باریکی سپیده‌دم بیدار شدند و با دقت و مهربانی گل‌های زعفران رو یکی یکی می‌چینند. گویی در حال جمع کردن رویاهای بنفشن. صدای گفتگوی آرامشون با خنده‌های کوتاه سکوت دشت رو زنده می‌کنه. خورشید که بالا میاد، بنفش مزرعه طلایی میشه و تو حس می‌کنی شاهد تولد یک صبح باشکوه بودی. ممنونیم از مهندس منوچهر شایسته، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند و همه زعفرانکاران عزیز این خطه که برای سلامت ما زحمت می‌کشند. شما برنامه از مزرعه تا سفره رو از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت شنیدید. با شما خداحافظی می‌کنیم تا برنامه دیگر. خداوند یار و نگهدارتون.
اکولنگر یکی از کهنه‌ترین شهری‌های جنوب ایران، بندری به کهنگی تاریخ ایران باستان و دریانوردی‌هایی که از زمان هخامنشیان تا اروز لنجی‌ها و کشتی‌هاش رو از خلیج فارس به دورترین سواحل دنیا شابرده. اسم کهن بندر گوگانا بوده و به بندر مروارید هم مشهوره، چون که یکی از مهمترین مراکز صید مروارید در خلیج فارسه. ته رویداد ایران جان، هرمزگان ایران از شما دعوت کرد که به لنگه ته 180 کیلومتری غرب بندر عباس سفر بکنیم. اگه به بندر لنگه سفر تو که و تاوز یکی از دیدنی ترین سواحل جنوب ببینی، ازتو دعوت کنیم که ساحل صخره‌ای مکسر بندر مقامو هم ببینی، جایی که شکوه صخره‌ها و آبی خلیج فارس یکی از قشنگترین منظره‌های طبیعی رو به شما هدیه اده.
سینی قافله میره به بندر، نمیدونم کیا میندازه لنگر، به قربون دو زلفای بور دلبر، خرابش میکنه گرمای بندر، چشام از راه دوری سونه میده، زبونم میل گفتگو نمیده، هزار و یک گلی چی دمز صحرا، یکیش مانند یارو بو نمیده، چشام از راه دوری سونه میده، زبونم میل گفتگو نمیده، هزار و یک گلی چی دمز صحرا، یکیش مانند یارم بو نمیده. به سینی قافله میره به بندر، نمیدونم کیا میندازه لنگر، به قربون دو زلفای بور دلبر، خرابش میکنه گرمای بندر، چشام از راه دوری سونه میده، زبونم میل گفتگو نمیده، هزارای گلی چی دمز صحرا، یکیش مانند یارم بود
محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده شماره 45 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
این پادکست شهید دکتر سید محمد ابراهیم فقیهی. در سال 1348 بعد از وقوع یک انفجار در خوابگاه دانشجویان در چهارراه زند شیراز که باعث شهادت 3 نفر از دانشجویان شد، تظاهراتی دانشجویی شکل گرفت و شهید فقیهی به جرم رهبری در ایجاد تظاهرات دانشجویی برای بزرگداشت مراسم شهدا دستگیر شد و هنگامی که برای بازجویی اونو به شهربانی می بردند، یکی از تیمساران شاهنشاهی به نام پهلوان از جیب شهید فقیهی یک جلد قرآن مجید پیدا می کنه و اون رو به جرم حمل قرآن مجید شکنجه می کنند. اون به شدت مجروح میشه، اما به رغم این شکنجه مقاومت کرده و بالاخره بعد از مدتی آزاد میشه. شهید دکتر سید محمد ابراهیم فقیهی در 3 دی ماه سال 1326 در شهرستان نیریز استان فارس و در یک خانواده روحانی و خوشنام متولد شد. پدرش به عشق حضرت محمد مصطفی و با الگو گرفتن از حضرت ابراهیم او را محمد ابراهیم نامید. دوران پرنشاط کودکی را در زادگاهش سپری کرد. تحصیلات ابتدایی و دوره متوسطه خود را نیز در نیریز گذراند و بعد از پایان دوره سربازی در آزمون سراسری دانشگاه شرکت کرد و در دانشگاه شیراز در رشته پزشکی پذیرفته شد و پس از دریافت مدرک پزشکی عمومی در رشته تخصصی ارتوپدی به ادامه تحصیل پرداخت. دکتر فقیهی سپس در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز مشغول خدمت شد و با پیروزی انقلاب و شروع جنگ تحمیلی جزء اولین گروه‌های پزشکی به مناطق عملیاتی اعزام شده بود و در نهایت به دست منافقین ترور شده و به شهادت رسید. دکتر فقیهی خدمات و تلاش‌های ارزنده‌ای از خود بر جای گذاشت که از جمله این اقدامات میتوان به تلاش او در ایجاد وحدت بین قشر روحانی، دانشجو و دانشگاهی اشاره کرد. تشکیل کمیته کمک به محرومان در محله‌های حلبی آباد شهر شیراز و حضور مستمر در این محله‌ها جهت درمان و کمک‌های مالی به مستمندان از دیگر خدمات شایان توجه این شهید است. همچنین تشکیل انجمن اسلامی پزشکان و تشکیل جامعه اسلامی تقوی در دانشگاه نیریز، تأسیس صندوق قرض الحسنه قائم و شرکت تعاونی اسلامی در دانشگاه نیریز. به گفته فرزندش، او عضو فعال جهاد دانشگاهی بود و در طول زندگی خود در مسائل سیاسی و اجتماعی بسیار ثابت قدم و سازش ناپذیر عمل می کرد. با شروع جنگ تحمیلی دکتر فقیهی نخستین گروه امداد پزشکی رو جهت اعزام به مناطق جنگی تشکیل میده و بعد با دیگر همرزمانش به اهواز عزیمت میکنه و به مدت یک سال به مداوای مجروحان جنگی مشغول میشه.
به من گفتن که چقدر دیگه آماده میشی توی راه روی بیمارستان؟ من گفتم که جناب امیر من 24 ساعت وقت میخوام. خندیدن و رفتن. من به همکارم که اونجا بودم گفتم بچه ها امشب عملیاته. من یادم سوار یه دونه نیسان شدم رفتم اهواز برای ستای که هنوز دستم نرسیده بود. بعد رسیدم اهواز و موقع مسئول بهداری سپاه آقای دکتر محمدی بود و آقای دکتر نوربالا بودن. بعد من ازشون ستای اروخ خواستم، ستای توراکس خواستم و بحثی که پیش اومد آقای دکتر محمدی گفت بابا این برای خودمون داره اونجا فعالیت میکنه، فرقی نداره که چه ارتش چه سپاه. و من یادم یه دونه نیسان با 6 تا ست عمل جراحی زیر بمباران عراقی ما یه خاکریز داشتیم بین اهواز و اون منطقه در واقع که فعال بودیم تو قرارگاه کربلا و حسینیه، دائم چون اونا متوجه شده بودن خط رو میزدن، من پشت خاکریز با همون نیسانه رفتم آوردم و بیمارستان با همون ستی که آوردیم تکمیل شد و شروع کردیم کار کردم.
فرزند این شهید میگه که اون با سرکشیایی که از جبهه داشت متوجه وضعیت نامناسب بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها در اوایل جنگ میشه و با تشکیل گروه‌های مختلف پزشکی و تقسیم کار برای هر گروه یه نظم خاصی به مراکز درمانی جبهه میده و کمی بعد به درخواست رئیس دانشگاه علوم پزشکی به شیراز برمیگرده تا بتونه بیشتر در بیمارستان‌های این شهر خدمت کنه. با توجه به اینکه شیراز محل مرکزی رسیدگی به رزمندگانی که وضعیت وخیم داشتن بود، تمامی مجروحان جنگ از جبهه‌های شلمچه و آبادان رو به شیراز می‌آوردند. در زمان جنگ شرایط بدی در شیراز حاکم بود و منافقین تهدید کرده بودند هر پزشکی در بیمارستان‌ها ببینن از بین خواهند برد و در دل تمام پزشکان رعب و وحشت ایجاد شده بود و کمتر پزشکی جرأت داشت به اتاق عمل بره و مجروحان یکی یکی شهید می‌شدند و نارضایتی در بین مردم شدت می‌گرفت. دقیقاً همون چیزی که منافقین و ضد انقلاب می‌خواستند. به این ترتیب منافقین تمام مراکز درمانی و بیمارستان‌ها رو به شدت کنترل کرده بودند. اونا بانک خون رو گرفته بودند تا خون به بیمارستان‌ها نرسه و در کار اتاق عمل‌های بیمارستان‌های مختلف خلل ایجاد می‌کردند. به گفته فرزند شهید فقیهی، پدرش برای اینکه این روبو وحشت و فضای بد ایجاد شده رو بشکنه، به همراه یکی از دوستاش به اتاق عمل میرن و به مدت 72 ساعت به عمل مجروحین میپردازن و در این مدت با بس کردن سوند به خودشون حتی زمان رو برای رفتن به سرویس بهداشتی هم از دست نمیدن و با چند بسته بیسکویت و نوشابه این 72 ساعت رو میگذرونن. و با وجود اینکه میدونست خطر تیراندازی و حمله به بیمارستان وجود داره، ولی این کارو انجام میدن تا به همه ثابت کنن منافقین ترسوتر از این حرفا هستن که بخوان کاری انجام بدن. بنابراین منافقین ایشون رو ترور میکنن.
آتش میکشم آهی به پهنای نیاز از چلمچم تا شب بازی دراز. مثل بادی میبزم در قلش.
دکتر روز 19 مهر ماه سال 1360 حدود ساعت 13 برای استراحت از بیمارستان به طرف منزل حرکت میکنه تا برای شیفت شب آماده بشه. فرزندش که جلوی درب منزل منتظر بود تا نمره 20 دیتش رو به پدرش نشون بده، وقتی پدر رو میبینه به طرفش میده و میگه پدر نمره 20 شده، و پدر رو خوشحال میکنه. پدر اونو میبوسه و دستی بر سرش میکشه، کلیدو روی در میندازه تا در رو باز کنه که ناگهان صدای شلیک چند گلوله میاد و دکتر بلند فریاد میزنه یا ابوالفضل، و به زمین میفته و غرق خون میشه و به گفته پسرش آخرین حرفی که به زبون میاره لا اله الا الله بوده. در همین لحظه همسرش سراسیمه بالای سر اون میرسه، دستش رو زیر سر دکتر میبره و دست پر از خونش رو به طرف جمعیت که ناباورانه به این صحنه نگاه میکنن میپاشه و میگه این خون دکتر رو نمیبینید؟ کمک کنید به بیمارستان برسونیمش. یکی از پرستارای بیمارستان به نام مصطفی که در خوابگاه سر کوچه اقامت داشت و با دکتر دوست بود سری میاد و اونو به دوش میگیره و به طرف بیمارستان میبره. وقتی که اونو به بیمارستان میرسونن، به علت اینکه خون زیادی از دست داده بود، پزشکان به ناچار در ابتدای راهروی بیمارستان و پشت در اتاق عمل تمام تلاش خودشون رو برای زنده نگه داشتن اون انجام میدن که سعی اونا بی‌نتیجه میمونه و ایشون به درجه رفیع شهادت که آرزوش بود نائل شد.
آنجا که بینایت در بیکران قنود است، از موجها بجوی آن راز جاودان را، ای قطره‌های باران ای جوی باران، ای رودهای سرکش وی بحر بیکران، سرگشته و ملول در دشت خاطر خیش، آیا شما نداری زن بی نشان نشانه، زن بی نشان نشانه.
گفته میشه یکی از دلایلی که منافقین دکتر فقیهی رو ترور کردن، توجه و تاکید وی به درمان مجروحان جنگی بود که در یک بازه زمانی منافقین مانع اون میشدن، اما اون با تلاش فراوان روب و وحشتی که منافقین میان جامعه پزشکی ایجاد کرده بودن و شکست و متخصصان رو به درمان مجروحین تشویق کرد. سالهاست بیمارستان شهید دکتر فقیهی به یاد خدمات ارزنده این پزشک نخبه به مردم خدمت رسانی میکنه. یاد و خاطره شهیدان همیشه در دل ما زنده است. برامون بگید شهید دکتر سید محمد ابراهیم فقیهی به دست چه گروهی به شهادت رسید؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظریم.
نه من پر کنم جایم چون تویی را، نه من پر کنم جایم چون تویی را، کجا پر شدم جای گردی به گردی، کجا پر شود شود کجا پر شود جای گربی بگردی کجا پر شود جای گردی بگردی
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
جهانیان برای اولین بار امام خمینی را در اواخر سال 1978 میلادی شناختند و جهان صدای اعتراضش را از نوفل لوشاتو یکی از محله‌های هومه پایتخت فرانسه شنید. چهره ای که از امام ارائه شد آنقدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را مشاهده نکرده بودند، به خصوص در کشورهای غربی. با آن ریش سفید و عمامه سیاه همه چیز برای جهانیان بوی تازگی می‌داد. حتی نامش روح الله.
در ساحت خورشید
سال 1343 امام بزرگوار ما رو تبعید کردن. چرا تبعید کردن؟ چون امام در یک سخنرانی پرشور که در قم ایراد شد،
بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون،
و بعد بلافاصله در سراسر کشور به وسیله نوار و نوشته پخش شد، یک حق ملی را مطالبه کردند. اون حق ملی شکستن قانون ظالمانه کاپیتولاسیون بود. آمدن در مجلس شورای ملی اون روز تصویب کردند که این مأمورین آمریکایی از دادگاه‌های ایران معافند.
ملت ایران را از تکهای امریکا پستر کردن و اگر چنانچه یک آسفز امریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجر ایران را زیر بگیرد، بزرگتر مقام را زیر بگیرد، هیچکس هم به تعرض ندارد. لیکن اگر شاه ایران یک سگ امریکایی را زیر بگیرد، بازماست می‌کنند. چرا؟ برای اینکه میخواستن وام بگیرن از امریکا، امریکا گفت این کار باید بشه.
این اسمش کاپتولاسیون، این نهایت ضعف و وابستگی یک ملت است که بیگانگان بیان در این کشور هر کار دلشون میخواد بکنن، دادگاه های کشور اجازه نداشته باشن و پلیس کشور اجازه نداشته باشد که اندک تعرضی به اینها بکنند. اینو آمریکایی ها از رژیم طاغوت خواستن، رژیم طاغوت هم دو دستی تقدیمشون کرد. قانون کاپیتولاسیون. سلطه میخواد برگرده به این کشور.
ملت بزرگ ایران این شیطان را، این شیطان بزرگ را از کشور بیرون کرد. نباید بگذاریم از در رفت از پنجره برگردد. نباید اجازه بدیم نفوذ پیدا کند. دشمنی اینا تمام نمی شود.
خسته این مرد مسیحا